بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من مهدی خلجی در کنار همکاران دیگرم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پیشگاه شما هستم با برنامه امروز ساعت پنجم. حاصل این ساعت یکی دنباله داستان یوسف و زلیخاست به روایت صدرالدین الهی، دیگری گردشی در جهان موسیقی با محمود خوشنام و همچنین گزارشی از نشست اخیر انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس که ماشاءالله شمس الواعظین و مسعود بهنود دو روزنامه‌نگار ایرانی در آن سخنرانی کردند. پیش از این همه آگاه می‌شویم از گزیده اخبار ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور.
یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یک شنبه تغییر و تحولات در کابینه خود را اعلام و یک وزیر امور داخلی جدید جهت نظارت بر نیروهای امنیتی فلسطینی معرفی کرد. یاسر عبد ربو وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین گفت ژنرال عبدالرزاق الیحیی در کابینه کوچکتر که تعداد وزارتخانه های آن از 31 وزارتخانه به 21 وزارتخانه تقلیل یافته به سمت وزیر امور داخلی منصوب شده است. عرفات از هنگام برپایی تشکیلات خودگردان فلسطین در 8 سال پیش به این سو اداره وزارت امور داخلی را بر عهده داشته است. این تغییرات در تشکیلات خودگردان فلسطین در آستانه دیداری در واشنگتن میان آریل شارون نخست وزیر اسرائیل و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفته است. عرفات از سوی ایالات متحده و اسرائیل جهت اصلاح کابینه خود و سازماندهی مجدد نیروهای امنیتی فلسطینی با هدف جلوگیری از خشونت علیه اسرائیل تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. وزیر اطلاعات پاکستان روز یک شنبه از اظهارات یک مقام ایالات متحده دایر بر اینکه هند در آستانه انجام حرکات دیپلماتیک و نظامی جهت کاستن تنش‌ها میان دو رقیب هسته‌ای آسیایی است استقبال کرد. نیسار ممون گفت اظهارات ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر خارجه ایالات متحده را در خصوص اینکه هند قول داده است اقداماتی را برای صلح انجام دهد خبرهایی خوب می‌خواند. ممون گفت تلاش‌های بین المللی برای فرونشاندن تنش‌ها میان هند و پاکستان به نظر می‌رسد مؤثر بودند. در همین حال روز یک شنبه تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان در نواحی خط کنترل مرزی در کشمیر ادامه یافت. پاکستان گفت یک نوجوان کشته شده است و هند گفت آتش توپخانه پاکستان یک برج تلویزیونی را نابود کرده و با اصابت به اتوبوسی 3 تن را زخمی کرده است. از سوی پاکستان روز یک شنبه از اقدام هند در دستگیری یک سرکرده عمده جدایی طلب کشمیری انتقاد کرد. هند اعلام کرد سید علی شاه گیلانی را شامگاه شنبه در جریان هجومی به خانه‌اش در سرینگار بازداشت کرده است. پلیس هند نسبت به کمک‌های مالی گیلانی به گروه‌های چریکی جدایی طلب کشمیری زنین است. در آستانه گشایش لایجرگه، محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان از حامد کرزای به عنوان رئیس دولت آینده آن کشور پشتیبانی کرد. لایجرگه، مجمع بزرگان افغان که روز دوشنبه توسط پادشاه پیشین گشایش می‌یابد، اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب می‌کند. ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان اظهار داشته است که جناح وی نیز از ریاست حامد کرزای در دولت انتقالی پشتیبانی می‌کند. حدود 1500 نماینده لایجرگه دست کم تا یک شنبه آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا اعضای دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کنند. دولت انتقالی افغانستان طی 18 ماه تا 2 سال آینده اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. تحت توافقنامه‌های کنفرانس بن، دولت انتقالی با درخواست از لایجرگه دیگری برای به تصویب رساندن قانون اساسی نوین افغانستان راه را برای برگزاری انتخابات در آن کشور هموار خواهد کرد. دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده روز یکشنبه در آغاز سفر خود به منطقه خلیج فارس وارد کویت شد. وی بعد از ظهر یکشنبه با نیروهای آمریکایی مستقر در کویت دیدار کرد. دونالد رامسفلد روز دوشنبه با شیخ جابرال احمد الصباح امیر کویت و دیگر مقامات دولتی دیدار و گفتگو می کند. وزیر دفاع ایالات متحده پیش از سفر به هند و پاکستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از قطر و بحرین نیز دیدار می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حیدر علیف همتای آذری وی روز یکشنبه در سنت پیترزبورگ به گفتگوهای خود در مورد چگونگی امکان تقسیم منابع نفت و گاز دریای خزر ادامه دادند. این دو رئیس جمهوری انتظار می‌رفت روز شنبه قرارداد دو جانبه‌ای را در زمینه این مسئله امضا کنند. با این حال ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه می‌گوید پیشنویس آن قرارداد به خاطر آنچه که وی آن را مشکلات فنی ذکر کرده است در حال حاضر به امضا نخواهد رسید. وی از دادن جزئیات خودداری کرد اما گفت این مشکلات در آینده نزدیک برطرف خواهند شد. روسیه ماه گذشته قرارداد دو جانبه ای را با قزاقستان در زمینه تقسیم حوزه شمالی دریای خزر و بهره برداری از منابع نفت و گاز آن حوزه به امضا رساند. در پی شکست 1-0 روسیه از ژاپن در دیدارهای جام جهانی فوتبال و بروز اغتشاشاتی در مسکو، یک تن کشته شد و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها روز یکشنبه در میدانی نزدیک کاخ کرملین که در آن هزاران تن برای تماشای مسابقه بر یک پرده بزرگ اجتماع کرده بودند روی داد. به گفته پلیس یک تن بر اثر جراحات ناشی از ضربات چاقو جان خود را از دست داد. گزارش ها حاکی است در جریان این اغتشاشات در پایتخت روسیه شیشه های مغازه ها شکسته و تعدادی خودرو به آتش کشیده شدند. این گزارش‌ها می‌افزایند حضور گسترده پلیس وضعیت را تحت کنترل قرار داده است. و در ایران شورای نگهبان طرح مجلس شورای اسلامی را در زمینه منع شکنجه رد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا شورای نگهبان طرح منع شکنجه را در 9 مورد دارای ایراد دانسته و اعلام کرده است که این طرح در 5 مورد خلاف موازین شرع و در 2 مورد خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایرنا شورای نگهبان اظهار نظر در 2 مورد دیگر را به تشریح بیشتر طرح موکول کرده است. مجلس شورای اسلامی طرح منع شکنجه را اردیبهشت ماه گذشته به تصویب رساند. بر اساس این طرح هر گونه اذیت یا آزار بدنی زندانی برای گرفتن اقرار و نظایر آن و همچنین نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از 1 نفر در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه و ممنوع دانسته شده است.
صدرالدین الهی 10 نوبت است که داستان یوسف و زلیخا را برای شما برمی‌خواند. بر پایه یوسف و زلیخای عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف سده 9 هجری. اینک پاره 11 برخوانی الهی را از این منظومه عاشقانه می‌شنویم. آنجا که تیغ ترفند زلیخا کند شده و سپر صبر انداخته و خیمه خشم برافراشته و از فرط محبت یوسف او را به محنت افکنده است. یوسف معشوق که ناخواسته دل زلیخا را اسیر خود کرده بود، اکنون در بند زندان عاشق گرفتار است.
یوسف و زلیخا بر اساس منظومه جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی.
عجب درموندن در کار اینان، مرا زندان به هست دیدار اینان. خداوند دعای پیغمبر زیبارویش را مستجاب می کند و زنان زیبایی که گردو را گرفتند بی خبر از پاک دامنی یوسف و التماس او به درگاه خدا بار دیگر دست طلب به سویش دراز می کند و چون یوسف به برآوردن نیاز آنان تن در نمی دهد، لاجرم در صف دشمنانش در می آیند. زلیخا را غبارانگیز کردند، به زندان کردن او تیز کردند. به دو گفتند که این مسکین مظلوم، نبوده مستحقی چون تو محروم. و زلیخا که دیگر این همه روی برتافتن و درشتی را از سوی معشوق بر نمی تابد، این بار چون هر زن شکست خورده انتقام روی، تصمیم آخر را می گیرد و برای آن که یوسف را به زندان در اندازد، بار دیگر دست دامن عزیز می شود و شبی در بستر زبان شکله می گشاید که گشتم زین پسر بدنام در مصر، شدم رسوای خاص و عام در مصر. آنگاه بار دیگر مسئله رسوایی زن عزیز مصر را که قصه سر گوی بازار شده با شوهر در میان می نهد و به او می گوید چاره آخر این است که یوسف را دستگیر کند و دور شهر بگرداند و گناه او را به صدای بلند بر مردم فرو خواند. زلیخا استدلال می کند که چون مردم قهر من با او ببینند، از آن ناخوشگمان یک سو می شینند. شوهر که از ماجرای رسوایی زلیخا عاجز و درمانده شده است، ناگهان بعد از شنیدن حرف های زلیخا تصمیم می گیرد که یوسف و سرنوشت او را به زلیخا بسپارد. به دست توست اکنون اختیارش، زراح خیشتن دلشان غبارش. زلیخا منتظر این لحظه است، منتظر آن که یوسف از هر جهت در اختیار او باشد و به راستی چون بنده‌ای به حکم خداوندگاری که مالک اوست گردن بگذارد. در اینجا بار دیگر زلیخا با یوسف تنها می‌ماند، به او اتمام حجت می‌کند، از قدرت خود سخن می‌گوید و فرمان عزیز را به عزیزی که از جان دوست‌تر دارد باز می‌گوید. الا ای کام دل مقصود جانم، و عالم جست و مقصودی ندارم. عزیزم بر تو بالا دست کرده، سرت را زیر حکمم پست کرده. اگر خواهم به زندان سازمت جا، اگر خواهم به گردون سازمت جا. اگر کامم دهی کامت برآورم، به اوج کبریا نامت برآورم. اگر نه صد در محنت گشاده، پی زجر تو زندان ایستاده. به رویم خرم و خندان نشینی، از اون بهتر که در زندان نشینی. اما یوسف همان است که بود. در جواب این تهدید و آن التماس، بار دیگر از زلیخا رو می‌پیچد و زن خشمگین تصمیم آخر را می‌گیرد و دستور می‌دهد که سرهنگان سرایش یوسف را دستگیر سازند و منادیان همراه او در کوی و برزن فریاد برآورند که جرمش را که خیانت به خاندان ارباب است بازگو کنند. منادی زن منادی برکشیده، که هر سرکش غلام شوخ دیده، که گیرد شیوه بی حرمتی پیش، نهد پا در فراش خواجه خیش، بود لایق که همچون ناپسندان بدین خواری برند از سوی زندان. به این گونه یوسف را کوی به کوی و برزن برزن در شهر میگردانند تا تحویل زندان بدهند. وقتی یوسف به زندان میرسد، پیامی هم از سوی زلیخا به زندان فرستاده میشود. زن عاشق پیغام میدهد لباس پشمینه زندانیان بر تن او نکنند و حتی او را در اتاقی مخصوص در بند نگه دارند. یکی خانه برای او جدا کن، جدا از دیگران آنجاش جا کن. معطر دار دیوار و درش را، منور ساز طاق و منظرش را. یوسف بدین گونه به دست زلیخا به زندان میفتد. اما زلیخا همون لحظه نخستین از کرده پشیمان می شود. با خود می اندیشد که آیا به راستی یوسف مستحق بند زندان بوده است؟ ساعاتی بعد از بردن یوسف به زندان، پشیمانی بزرگ زلیخا آغاز می شود. یوسف در زندان است و خانه خالی از رنگ و خوی و صدای او. چو خالی دید از آن گل گلشن خیش، چو غنچه چاک زد پیراهن خیش. ز دل خونین غم بر او همی زد، به حسرت دست بر زانو همی زد. که این کاری که من کردم که کرده است، چنین زهری که من خوردم که خورده است. زن عاشق در این حال پشیمانی و در این داستان و سوره‌ای کهن‌تر از درازنای تاریخ دست به کاری می‌زند که حتی در قصه های امروزین بدیع و نوین است. او به جستجوی پیراهن یوسف برمی آید و چون پیراهن را در دست می گیرد، چو عطر گل دماغ خیش کرد، بدان تسکین داغ خیش کرد، یهی رو بر گریبانش نهادی، به صد حسرت زهش را بوسه دادی، گهی در آستینش دست بردی، ز بخت اون دست برد خود شمردی. و کار این پشیمانی به جایی میرسد که زلیخا چند بار قصد جان خود را میکند. به بام قصر میشد پاسونوار که از اونجا افکند خود را میگذار. اما کار از کار گذشته است و یوسف در زندان است. این مثل برای ما به یادگار مونده که هر کس نسنجیده دست به کاری میزند برایش میخوانیم: زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی. زلیخا به کمک دایه حتی پنهان به زندان میرود تا زندانی جفای خود را بار دیگر ببیند. یوسف در زندان میماند و با هم زنجیرانش چنان مهربانی و نرم‌خویی میکند که همه به زنجیر مهرش گرفتار میماند. اما کار بزرگ او برای سرگرمی هم زنجیرانش تعبیر خوابهای زندانیان است. آنها هر روز با شوق خواب شب دوش را برای یوسف نقل میکنند و یوسف به تعبیر آن خواب میپردازد. در این ایام پادشاه مصر بر دو تن از نزدیکان خود خشم می‌گیرد و آنان را به زندان می‌اندازد. و این دو تن یکی شرابدار شاه است و دیگر قلدار شهر. این هر دو در زندان با یوسف همخانه می‌شوند و صبح روزی شرابدار به یوسف می‌گوید که در خواب دیده است که از تاکی سه شاخه انگور چیده و فشرده و در جام شاه ریخته. یوسف در جواب او میگوید که تا سه روز دیگر شاه دیرا خواهد بخشید و به مقام سابق باز خواهد کرد. قلدار شهر میگوید که او نیز در خواب دیده است که سبدی بر سر دارد و از سبد او که نان در آن است مرغان هوا نان میرباید. یوسف به او میگوید که تو سه روز دیگر در درگاه شاه حاضر خواهی شد و شاه سر تو از تن برخواهد کرد. تعبیر خواب یوسف به حقیقت میپیوندد. یوسف هنگامی که شرابدار میخواهد از زندان بیرون برود به او سفارش میکند که چون به درگاه شاه رسید شفاعت او را که زندانی بیگناهیست بکند، بلکه از بند خلاص شود. زندانی رها شده قول انجام این کار را میدهد. تو خردان بهرمند از دولت جاه، می از قرابه قرب شهنشاه، چنان رفتن وصیت از خیالش که در خاطر نیامد چند سالش. در این گونه یوسف در زندان به جای میماند و دیگر کسی از اون سراغی نمیگیرد. یوسف که زندان را از خدا خواسته است در بند باقی میماند تا اینکه ناگهان بار دیگر جادوی خوابها در داستان شگفت یوسف و زلیخا فصل دیگری از شگفتی میگشاید. واقعی روی میدهد که سرنوشت زندانی عبرانی را به طرزی باور نکردنی عوض میکند و در مسیر دیگری قرار. این بار خواب جادویی به سراغ شاه مصر می رود. شبی سلطان مصران شاه بیدار، به خوابش هفت گاو آمد پدیدار. همه بسیار خوب و سخت فربه، به خوبی و خوشی از یکدیگر به. از اون پس هفت دیگر در برابر پدید آمد سراسر خوش گلاغر. در آن هفته نخستین روی کردن، به سان سبزان را پاک خوردن. بدین سان سبز و خرم هفت خوشه که دل زنقوت بردی دید توشه، بر آمد و از عقب هفت دیگر خوشک، بران چسبید و کردش سر به سر خوشک. دراستی این خواب جادویی قریبی است، هفت گاب فربه به خواب شاه آمده و هفت گاب لاغر آنها را خورده و فرو دادن و نیز هفت خوشه سبز از زمین رویده و هفت پیچک خوش خون سبز آنان را مکیده و خشکشان کرده. بنابر رسم روزگار خوابگزاران شاه را خبر می کنند تا معنی این خواب عجیب را با او در میان بگذارند. همه گفتند که این خواب محال است، فراهم کرده وهم و خیال است، به حکم عقل تعبیری ندارد، به جز اعراض تدبیری ندارد. شاه که از این تعبیر راضی نشده به فکر فرو می رود و در همون حال است که شرابدارش ناگهان به یاد خواب چند ساله پیش خود و زندان می افتد و تعبیر یوسف را یاد می آورد و نیز به خاطر می آورد که هنگام ترک زندان یوسف از او خواسته بود که در درگاه شاه وسادت کند تا او را از این بندگران برهاند. شرابدار با به یاد آوردن یوسف در حضور شاه می ایستد و ماجرای خواب گذاری و تعبیر یوسف را می گوید و تذکر می دهد که در زندان همایون فر جوانی است که در حل دقایق خرددانی است، بود بیدار در تعبیر هر خواب، دلش از غوص این دریا گهریاب. سپس از شاه اجازه می خواهد که به زندان برود و خواب را با یوسف در میان بگذارد. شاه در جواب کسب اجازه او و از دلهوره اون خواب جادویی می گوید به گفتا اذن خواهی چیست از من؟ چه بهتر کور را از چشم روشن؟ مرا چشم خرد زن لحظه کور است که از دانستن این راز دور است. پس شرابدار با کسب اجازه شاه به سوی زندان می شتابد تا تعبیر یوسف را از این خواب عجیب بداند و بار دیگر ما با جادوی خوابها و پیامبر خوب روی خواب گذار در موج موج حکایت روبرو می شود.
از دنیای اساطیری یوسف و زلیخا به جهان جادویی موسیقی گذر می کنیم. محمود خوشنام، موسیقی شناس رادیو اروپای آزاد، شما را به دیدار صداها می برد. از موسیقی مکتب امپرسیونیسم اروپایی گرفته تا آهنگ عارفانه و شاعرانه شعر مولانا جلال الدین رومی و آوازه تازه او در امریکا و اروپا و از موسیقی وست ساید استوری تا صدای جنیفر لوپز و سرانجام اسفندیار قره‌باغی. به سیاحت باغ آواها می رویم.
در جهان موسیقی
تهیه و اجرا از دکتر محمود خوشنام.
همانطور که در سرآغاز قرن 19 هم رومانتیک ها در برابر کلاسیک ها قد علم کردند و جهان موسیقی را زیر نفوذ فراگیر خود قرار دادند، از آغاز قرن 20 هم موسیقیدانان جوان خسته از تکرارها و زیاد روی های احساساتی رومانتیک ها شیوه های تازه ای را در آفرینش موسیقی دنبال کردند که یکی از آن شیوه ها مکتبی را به نام امپرسیونیزم پدید آورد. کلود دبوسی آهنگساز فرانسوی را در تاریخ موسیقی بنیانگذار این مکتب به شمار می آورند. دبوسی در سال 1862 به دنیا آمده، در کنسرواتوار پاریس تحصیل کرده و از همان نوجوانی استعداد بسیار از خود نشان داده و جوایز متعدد به دست آورده است. او با آنکه ابتدا به رمانتیک هایی چون واگنر گرایش نشان می‌داد، ولی به زودی زیر تأثیر نقاشان امپرسیونیست و شاعران سمبولیست فرانسه کوشید تا روش‌های آنان را در خلق موسیقی به کار بندد و امپرسیونیزم موسیقی را به وجود آورد. سفر به ایتالیا و روسیه او را به تجربه‌های تازه‌ای نزدیک کرد، به خصوص موسیقی موسورسکی، آهنگساز روس، سخت در او مؤثر افتاد. کلود دبوسی قطعات بسیاری را در روی شعر شاعران سمبولیست فرانسه مثل بودلر، ورلن و مالارمه و یا زیر تأثیر تابلوهای نقاشان امپرسیونیست آفریده و آنها را سرمشق تصویرسازی‌های صوتی خود قرار داده است. ناقدان موسیقی او را نیز چون شوپن شاعر موسیقی و پیانو لقب دادند. جدا از قطعات بیشمار برای پیانو، آثار مهم دیگر دیبوسی عبارت است از سویت‌ها و فانتزی‌هایی برای پیانو و ارکستر، رابسودی برای ساکسیفون و کلارینت، اپرای پلئاس و ملیزاند، ترانه‌های بلیتیس، پرلود بعد از ظهر یک پری و دو قطعه سمفونیک ایبریا و دریا. دبوسی در پایان عمر کوتاه خود به بیماری سختی گرفتار شد که 3 سالی به طول انجامید. به همین سبب نتوانست کارهای نیمه تمام خود را به پایان ببرد و بالاخره در سال 1918 در سن 56 سالگی چشم از جهان فرو پوشید. به تکه کوتاه از بخش سوم از قطعه سمفونیک دریا آفریده دبوسی گوش میکنیم که گفتگوی باد با دریا نام گرفته. در جهان پهناور شعر ایران شاید کمتر شاعری را بتوان یافت که چون مولوی این همه با موسیقی تنگاتنگ نشسته باشد. اغراق نیست اگر بگوییم که سراسر دیوان شمس نیز به یک دریا، به یک منظومه سمفونیک میماند. موسیقی پرتپشی که از درون واژه ها و سازگاری آهنگین آنها با یکدیگر آفریده می شود. بی جهت نیست که همانقدر که شاعران به او توجه دارند، موسیقیدانان نیز از او مدد می گیرند. موسیقی غزلیات مولوی آنچنان برانگیزاننده است که خود به منبع الهامی برای آهنگسازان تبدیل می شود. این موسیقی حتی از مرزهای زبانی نیز در می گذرد و در برگردان غزلیات به زبانهای دیگر نیز بخش بزرگی از جاذبه خود را نگاه می دارد. مولوی شهرت امروزی خود را در آمریکا و اروپا به خصوص در میان جوانان به موسیقی شاعرانه خود مدیون است که مرز نمی‌شناسد، همه جایی و همه زمانی است. آهنگسازان ایرانی از سالهای پیش از انقلاب تا کنون به دفعات به سراغ مولوی رفتند و اگر ذوقی و سلیقه‌ای داشتند دست خالی بر نگشتند. در این میان انوشیروان روحانی نیز ترانه ای را با تأثیر پذیری از مولوی ساخته و پرداخته و از بخت خوش صدایی درخشان آن را پرورانده است. صدایی که اگرچه اینک خاموش شده است ولی همچنان با ماست. غزل مولوی نشسته در موسیقی روحانی با صدای حایده.
ای یار من، ای یار من، ای دل برو دل دار من، ای محرم و غمخوار من، ای دین و ای ایمان من، خوش می روی در جان من، ای درد تو درمان من. چون می روی بی من برو، ای جان بی تن مرو. حساس من رو بردارم با سر دریا بزنم، ای شعله خوبان من، همراه زنی همراه بری، همین سری همان سری، ای نور بی پایان من. چون می روی بی من مرو، ای جان بی تن مرو. ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من، ای خط تو پنهان شده در خطی ای دیدن تو دیگه من، وی روی تو ایمان من، ای هست تو پنهان شده در خطی پنهان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو. ای یار من، ای یار من، ای دلبر و دلدار من، ای محرم و غمخوار من، ای دین و ای ایمان من، خوش می روی در جان من، ای درد تو درمان من. چون می روی بی من مرو، ای جان بی تن مرو. حساس من رو بردارم از دنیا بگذرم، ای شعله ی خوبان من، همراه زنی همراه بری، همین سری همان سری، ای نور بی پایان. چون می روی بی من مرو، ای جان بی تن
جنیفر لوپز، خواننده پاپ و بازیگر سینما، همچنان در جاده شهرت پیش می‌تازد. سال 2000 آغاز خوشبختی جنیفر بود. فیلم از دید رفته که او در آن بازی کرده بود و ویدئوی آوازی او با عنوان خواهش کن تا تو را ببخشم، هر دو از پرفروش‌ترین ها بودند. جنیفر ماه گذشته در مراسم افتتاح آخرین فیلم خود به نام چشمان فرشته شرکت کرده و گفته است که این فیلم رکورد فروش فیلم‌های قبلی او را نیز خواهد شکست. جنیفر لوپز اصلا اهل پورتوریکوس و تازه 30 سالگی را پشت سر گذاشته است. البته میتوان گفت که جاذبه سکسی جنیفر در شهرت یافتن سریع او مؤثر بوده، ولی جدا از فیلم‌ها و ویدئوهای نیمه سکسی، کاست‌ها و دیسک‌های صوتی او نیز جای خود را در میان علاقمندان به موسیقی پاپ باز کرده است. این را هم بدانید که رسانه معروف NBC با جنیفر قراردادی امضا کرده که یک فیلم تلویزیونی از زندگی او که سکسی ترین خواننده زن در جهان عنوان گرفته تهیه کند. از جنیفر لوپز ترانه ای را برای شما انتخاب کرده ایم که رنگ و بوی موسیقی آمریکای جنوبی را دارد. از اسفندیار قره‌باغی یک بار دیگر در برنامه دیگر صحبت کرده ایم، ولی صدای گرم باس او در ترانه هایی که اخیراً خوانده است باز ما را به یاد او می اندازد. اسفندیار در سالهای پیش از انقلاب از اعضای سازمان اپرای تهران وابسته به تالار رودکی بود. او علاوه بر حضور مستمر در گروه آواز جمعی، در اپراهایی که به صدای باس نیاز داشت نیز شرکت می جست. اسفندیار در سالهای پس از انقلاب به موسیقی پاپ و یا در واقع شاید نوعی موسیقی ویژه که جوانان را و حتی میانسالان را خوش می آید روی آورده و چند کاستی از خوانده های خود به بازار فرستاده است. برنامه این هفته در جهان موسیقی را با صدای گرم و پخته اسفندیار قره‌باغی به پایان می بریم که غزلی از حافظ را به کوتاهی در خود پرورانده است.
Yeah. مستم می و می خورم از نرگس مستت ها گر نرگسم هم دیم شکل مه نو پیدا و خط بلنده بالای نو برپا سمت دل دم سازان بنشاد رو برپاد افغانز نظر بازان برپاد شو بنشاد
مسئله اصلاحات در ایران موضوع سخنرانی ماشاءالله شمس الواعظین و مسعود بهنود دو روزنامه‌نگار ایرانی در آخرین نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس بوده است. در این جلسه که با اقبال ایرانیان مقیم فرانسه روبرو شده است، فعالان سیاسی خارج از کشور نیز وارد گفتگو با سخنرانان شدند. ژان خاکساد از پاریس گزارش می‌دهد.
مسعود بهنود و ماشاءالله شمس الواعظین دو روزنامه‌نگار مشهور ایران روز شنبه میهمان انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس بودند و برای ده‌ها تن از ایرانیانی که در آمفی‌تئاتر دانشگاه سن دنی پاریس گرد هم آمده بودند سخنانی ایراد کردند. مسعود بهنود درباره نقش مطبوعات در شرایط کنونی ایران سخن گفت و شمس الواعظین موقعیت کنونی جنبش اصلاحات در ایران را برای حضار شرح داد. سپس در بحث آزاد حضار در نهایت آرامش و متانت کامل به اظهار نظر و طرح سوال پرداختند که دو سخنران به یک یک نظریات و سوالات مطرح شده پاسخ دادند. نشست انجمن گفتگو و دموکراسی از ساعت 15 آغاز شد و در ساعت 20 پایان گرفت. در این گزارش چکیده ای از گفته‌های دو سخنران و اظهار نظر برخی از شرکت کنندگان در نشست پاریس به آگاهی شنوندگان عزیز میرسد. نخست مسعود بهنود نقش مطبوعات در شرایط کنونی ایران را شرح داد و در بخشی از سخنان خود گفت:
اما همینطوری خدمتتون گفته باشم که مطبوعات در ایران فقط روزنامه نیستن، طبیعتاً بخش عمده‌اش در مجلات، نشریات تخصصی، ماهنامه‌ها اینا می‌گذره. اگر دقت کرده باشین اتفاقا در این بخش تو ایران در سال‌های اخیر رشد عجیب غریبی صورت گرفته. نشریات تخصصی هم از زمینه‌های فرهنگی، علمی، سینما، تئاتر تا زمینه‌های فلسفی و زمین ماشین مسائل مختلف مربوط به زندگی مردم نمونه‌های متعددی داره. ما نزدیک 700 نشریه پیدا کردیم که بعضیشون هم بسیار پرتیراژن و تو زمینه‌های ریز تخصصی هستن مربوط به جامعه مدرن و علم. بنابراین اون بخشی که فرمودید برای به اصطلاح روبرو شدن با اون چیزی که جهان مدرن ایجاب می‌کند، باز اینم در حدی که مطبوعات میتونن انجام بدن، مطبوعات کمکی بهش کردن و نقش خودشون انجام بدن. ما در تهران بعد از اینکه دیگه روزنامه‌هایی که مقالات ما رو چاپ می‌کردن که خیلی روزنامه‌هایی هم نبودن، فقط روزنامه‌ای بود که آشن سوایز منتشر می‌کردن، بعد از اینکه اونا نیستش و امکان کار نداریم، یه رسانه جدیدی شکل گرفته که این هنوز برقراره و اون این که انجمن‌های دانشگاه‌ها دعوت می‌کنن برای صحبت و توی جلسات 60-70-100-200 نفره با بچه‌های دانشجو روبرو میشیم و بدون توجه به اینکه موضوع صحبت چی هستش، اونا صحبت میکنن، سوال میکنن، جواب میدن، صبح ایشون میره کاشان، بعد از صبح میرم عراق، فردا میرم بلوچستان. و این خودش یه رسانه جدیدی شکل تو این رسانه جدیدی که امکان جدیدی پیدا شده است برای ما، برای خالص شدن از حالت مونولوگ و رفتن به طرف این که داره احساس عمومی این بچه ها رو پیدا کنه. نسل جوان ایران داره حرفای جدیدی میزنه. این حرف برای ماها و بنده خودم عرض میکنم، بسارت میکنم به شما، کاملا حرف غیر منتظریست. بیشتر دغدغه های ما رو نداره، بیشتر فرمول بندی های ما رو نداره، گذشته های سیاسی رو دوشش سنگینی نمی کنه، خواستای روشنی داره، میخواد در جامعه بهتر، آزادتر و آبادتری زندگی کنه. حتی وقتی که فرمول بندی مشخصی نداره، اشاره میکنه مشخصا، میگه من میخوام مثل سوئد، مثل اونجا زندگی کنم، بعد دیگه شما بقیه برین فرمولش رو پیدا کنین. انگار پیامش این است. بسیاری از انتقام جویی ها، کین جویی ها در وجودش نیست، اصلا تصوری از این نداره. بیشتر شاگردان من متولد سال 60 هستن، یعنی دست کم 15 سال از بچه من کوچیکترن. اینها یه بوم جمعیتی در این موقع ظاهرم وجود داشته، تعجب میکنم در اون موقع جنگ چرا اینقدر بچه تولید شده، ولی به حال حال شده. اینها اصلا نگاهشون به دنیا یه جوری دیگه است، امکان ارتباطشون با جهان برقرار شده. شما بهتر میدونین که بعد از انفجار انفورماتیک اصولا دیگه سد و دیواری به اون معنی وجود نداره. رشد استفاده از اینترنت توی ایران از تمام کشورهای آسیا و اینطور که خوندم از بسیاری از کشور رشدش رو عرض میکنم، نه اندازش، رشدش از همه اینا بیشتره. یعنی من شیف ندارم راجع به رقم دقیقش، یاد آقایتم سوازین داشته باشن، ولی رقمش یک رقم حیرت آوریست. اینا دسترسی بهشون میده به اطلاعات جهانی بدون هیچ پراکسی و بدون هیچ مانعی یا پراکسی مانع کمتری. خیلی هم گرون نیست این دسترسی، به طوری که امکان پذیره برای توی دانشگاه ها کم و بیش، نه تو دبیرستان ها و نه تو دبستان ها، امکان عمومی این کار فراهمه. تو تهران داره کافی نتاب میدونید بیشتر میشه، دائم پشتش صفحه 8 نفره وایسه. اینا نمایندگان جهانی جدید هستن که اومدن و بنابراین بیشتر ذهنیات ما رو ندارن، یه ذهنیات جدیدی دارن، بر اساس چیزای جدیدی شکل گرفته شده، بایدها و نبایدهای ما رو بیشترشون ندارن. از جمله مشخصاتی که این بچه ها رو میشه شناسایی کرد و شناسایی میکنیم اینه که این فرمولایی که ما ها ساده میکنیم، میگیم من راهش رو پیدا کردم، اینه، باید، نباید، همه ایرانیان اینطوری هست، همه ایرانیان فهمشون بالاست، همه ایرانیان فهمشون پایینه، مطلقاً این شوخی‌ها رو ندارن.
شمس الواعظین تلاش کرد در مدت محدودی که در اختیار داشت موقعیت جنبش اصلاحات در ایران را برای ایرانیان مقیم فرانسه شرح داد. او نیز در بخشی از سخنان خود گفت:
اما موضوع بنده، موضوع مورد علاقه یا حوزه دغدغه بسیاری از محافل سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و جامعه ایرانیان مقیم خارجی، و این تحت این پرسش مطرح میشه که جنبش اصلاحات در ایران در موقعیت کنونیش دچار چه مشکلاتی شده که این همه دچار توقف، یأس، ناامیدی و بعضی جاها تعبیر آنفاکتوس میکنن براش، سکته به اصطلاح، و عواملش چیه واقعا این وضعیت؟ یه سوال جدیه که پاسخ ریشه ای میطلبه، چون ممکنه ما بتونیم پاسخ بدیم که بعد از کاهش شتاب جنبش اصلاحات در ایران امروز سرعت این جنبش هماهنگ شده با ظرفیت های اجتماعی و تاریخی از یک سو، و ظرفیت های سیستمی است که در اون باید اصلاحات انجام بشه. این یک پاسخ ساده است. پاسخ دیگه ای هست که نوعاً ما در بعضی به اصطلاح مقالات هم داخلیش هم منتشر میشه هم خارج گفته میشه که نه، این یک توافقی است بین به اصطلاح واحدهای مختلف نظام سیاسی کشور، اونجایی که به خطر میفته بتونه برای غلبه بر نقاط ضعفش یه اهرم‌های نوینی بیافرینه یا سوپاپای اطمینان جدیدی ایجاد کنه برای چیره شدن بر مشکل. این پاسخ البته میتونه از تحصیل حاصل‌های کل جریان‌ها و بحران‌های اجتماعی ایران باشه، اما در این که این پاسخ ظریف علمی است، جامعه شناختی است، توش تردید وجود داره. لذا ما به یک مسئله بقایت پیچیده پاسخهای فنی سعی میکنیم بدیم و علاقمند خواهم شد که این بحث مورد نقد قرار بگیره.
یکی از کسانی که درباره مسائل مطرح شده در نشست پاریس به اظهار نظر پرداخت بیژن حکمت بود. او در بخشی از سخنان خود گفت:
خدمتتون عرض می‌کنم، من با نظر آقای شمس‌البازین موافق هستم که یکی از مهمترین مسائل مسئله ایجاد جامعه مدنی در ایران هست و به وجود آوردن نهادهایی که بتونن هم در مقابل نهادهای سنتی بایستند و هم در مقابل قدرت دولت. ولی مشکل به اینجا ختم نمیشه. چرا کوششی در جهت ایجاد این نهادها نشد؟ مسلماً اونچه که شما ازش اسم بردید به عنوان فقر تئوریک یا نداشتن به هر حال فعالان سیاسی به اندازه کافی، اینها هست. بدون تردید اینها رو میشه جزو عوامل یک چنین کمکاری یا چنین روندی به وجود توضیح داد. ولی به نظر من یک نگرش سیاسی هم بر فعال جنبش دوم خرداد حاکم هستش که این نگرش سیاسی به طور کلی مانع این شده که اینها به جامعه مدنی بپردازند. وقتی که آقای خاتمی سر کار اومد، طبیعتاً استراتژیش قانون اساسی از طریق قانون اساسی بودش، یعنی هیچ نوع فراخانی نسبت چه به توده بیشکل مردم برای پشتیبانی از طریق تظاهرات و اعتصابات و غیر و ذالک، این که طبیعتاً به کنار، و حتی ایده سازماندهی طرفداران دوم خرداد خیلی زود کنار گذاشته شد. از همون اول صحبت از این بود و شما باید بهتر بدونید، دقیق‌تر بدونید، داره بهتر توضیح بدید که چرا ایده تبدیل ستادهای انتخاباتی به یک حزب سرتاسری به فراموشی سپرده شد و احزابی تشکیل شدند که این احزاب خب کم و بیش کوشیدن یک برنامه عرضه بکنن، ولی به نظر من این ایده رو نداشتن که به هر حال مسئله اساسی داشتن یک برنامه روشن هستش و رفتن و پایگاه پیدا کردن در میان مردم. این خوشبینی در اینها وجود داشت که میشه با گرفتن نهادهای انتخابی رفرم و فرسنگ ها به جلو برد بدون اینکه این یک پشتیبانی در جامعه مدنی داشته باشه.
آقای شعله سعدی نیست که به فرانسه آمده است، در سالن حضور داشت و نظر خود را درباره سخنان بیان شده از سوی دو سخنران بیان کرد.
دو سه تا نکته به نظر من رسید. یکیش این است که طبق استنباطی که من دارم اگر غلط نباشه، لابد اول باید شیعه رو از ایران گرفت تا بعد اصلاحات بشه انجام داد. من میخوام تذکر بدم که حضرت علی که اولین رهبر شیعی هست، با این که بنا به اعتقاد ما شیعیان منصوب الهی بود، اما عمیقاً مردم سالار بود و با این که منصوب الهی بود چون در سقیفه رأی نیاورد و به تبع از بیعت مردم محروم ماند، 25 سال خونه نشین شد، یعنی به رأی مردم احترام گذاشت موقع اومد که مردم خواستنش. علاوه بر این که به لحاظ عملی ممکن نخواهد بود، اما راجع به این بحثایی که جناب آقای شمس‌الواعظین کردن که خب حتما ایشون با بخشی از نظرات من آشنایی دارند، اون 75% از نهادهای مدنی که در اختیار محافظه‌کاران هست طبق ادعا، من نمیدونم چقدر آمار دقیق هست، اما میخوام بگم که در ایران تحولی رخ داده که حتی اونهایی که نهادهای مدنی رو در اختیار دارن و وابستگی به محافظه‌کاران دارن، اونها هم متحول شدن، یعنی این محافظه‌کاران حتی بچه‌های خودشون بهشون رأی ندادن و الا رأی آقای ناطق نوری باید بود میشد 17 میلیون، نمیشد 2 میلیون. یا این توسعه کمی که در سطوح آموزش در ایران به وجود آمده، خب میدونیم که 40% اینا سهمیه رزمنده ها هست و فعلا خود همین رزمنده ها که رفتن در دانشگاه ایران تحصیل کردن فعلا مدعی حکومت شدن. این یه تحول اساسی است که در کشور رخ داده، یعنی این تقسیم بندی که بگیم 75% در اختیار محافظه کاران هست و 25% در اختیار اصلاح طلبا خیلی تقسیم بندی واقعی نیست. ضمن این که اصلاح طلبا و جنبش اصلاح طلب ایران از مسائل دیگری رنج میبره، ضمن این که مطالبی هم که شما گفتید درست هست و من قبول دارم، اما جنبش اصلاح طلبی ایران در سطوح مدیریتیش در اختیار جناح چپ قرار گرفته، همونایی که 18 سال حاکم مطلق ایران دن و در زمانی که خودشون حکومت داشتن شیوه های زورمدارانه رو اعمال و ترویج میکردن. همه مدیران اصلاح طلب رو الان ببینید، مثلا آقای خلخالی طرفدار اصلاحات شده تو این کشور، ببینید از این طریق چقدر ضربه به اصلاحات خورده. حتی شخص آقای خاتمی که دوست عزیز من هست، همیشه هم از دفاع میکنم، ایشون عضو مجمع روحانیون مبارز هست. یعنی به هر حال ملاحظات گروهی و صنفیشون رو حتما رعایت میکنن. بهترین دلیلش منتخبینش و کسانی هستن که سرکار اومدن، یا کسانی هستن که در مثلا گروگانگیری سفارت امریکا نقش اصلی داشتن، خیلی هم به این نقششون افتخار میکردن، الان شدن از رهبران اصلاح طلب و از این طریق اصلاحات ایران ضربه های جدی متحمل شده. ایراد دیگرشون اینه که آقای خاتمی و این مجموعه حاضر نیستن که هزینه معقول و منطقی تحولات رو بپردازن. آقا تحولات هم هزینه داره، منتها هزینه های منطقیش که باید پذیرفت. آقای خاتمی مطلقا حاضر نیست هزینه بپردازه. در جهت مقابل طرف مقابلش حاضر هر هزینه به ملت تحمیل کنه. یعنی ضعف های اصلاح طلبا ضعف های اساسی و ساختاری دیگری هست که میشد اینها رو واقعا برطرف کرد و لذا امروز متهم به بی ارزگی نباشن. الان دچار مشکلن، دچار انشعاب و تشتت هستن اصلاح طلبا، به خاطر اینکه در سطوح مدیریتی همونطور که کردم عموما افراد مسئله دار و دارای سوء سابقه گذشته مدیریت رو به عهده گرفتن و اینا به دلیل آلودگی هایی که دارن، خیلی هاشون واقعا آلودگی های عمومی دارن، بیت المال خوردن، همین قضیه آقای شهرام جزایری دست خیلی هاشون رو کرد و به دلیل عملکرد گذشتهشون اینا جرأت نمیکنن از یه حد معین فراتر برن. اینا که توان مدیریت دارن این ضعف ها رو دارن و نمیتونن. و یک سری بچهای 0 کیلومتر جوان غیر آلوده و با حسن نیت اما فاقد قدرت مدیریت، که اونا بیشتر به درد سیاه لشکر میخورن البته در جریانات سیاسی. یعنی طلبا رو در یک تقسیم بندی میشه به این دو تا گروه تقسیم کرد، 80-90% جوانان غیر آلوده اما فاقد قدرت مدیریت، 7-8-10% دارای توان مدیریت اما آلوده.
گزارشی بود از نشست اخیر انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس. برنامه امروز ساعت 5 نیز به پایان میرسد. من مهدی خلجی به همراه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا سلامی دیگر شما را بدرود میگویم.